بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره می فرمایند که دوران بین نسخ و تخصیص دو تصویر داره، فرض اول یا دو فرض داره. فرض اول این است که اول خاص وارد شده و بعدن عام وارد شده. اینجا اینکه اول خاص وارد شده و بعد عام، و عام هم بعد حضور وقت لعمل بالخاص، یعنی مکلف یه مدتی به این خاص عمل کرده بعد عام وارد میشه، اون وقت اینجا امر دائر بین است که ما خاص مقدم را مخصص برای عام قرار بدیم، چون عام هنوز وقت عملش فرا نرسیده، اون خاص مقدم میتواند مخصص او باشد، یا عام مؤخر را ناسخ برای خاص مقدم قرار بدیم. اول میگه لا تکرم زیدن العالم، بعد از یه مدتی میگه اکرم العلماء. خب این مردد از بین این که اون لا تکرم را مخصص این اکرم العلماء قرار بدیم، یا اکرم العلماء را به عنوان ناسخ برای لا تکرم زیدن العالم قرار بدیم. فرض دوم این است که اول عام میاد بعد خاص میاد، و این خاص بعد ورود وقت لعمل بالعامه. مرحوم آخون فرمود اینجا هم امر دائر است بین این که خاص یا مخصص برای عام باشه. بگیم این خاص ولو بعد وقت لعمل بالعام آمده، اما کاشف از مراد جدی مولاست و مولا از اول عام رو اراده نکرده و در نتیجه بشود مخصص، یا اینکه این خاص ناسخ استمرار و دوام این عام باشه. خب بعد از اینکه این دو فرض رو آخوند بیان میکند، میفرماید که قیل در دلیل تقدیم تخصیص بر نسخ، در اینجا که دوران بین نفس و تخصیصه، ما تخصیص را مقدم می کنیم بر نفس، لقلبت تخصیص و ندرت نسخ. بعد میان یک اشکالی می کنن که حالا ما کلام آخوند رو در اینجا باید قسمت به قسمت بیان کنیم و نکاتش رو هم عرض کنیم. اولین نکته‌ای که اینجا وجود داره، مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه در جلد ششم صفحه 345، بعد از این که میان این ضابطه کلی را ارائه میدن که در باب نسخ حتما باید بعد از وقت عمل به دلیل قبلی باشه، یعنی ناسخ جاییست که منسوخ مدتی بهش عمل شده، و در باب تخصیص حتما باید قبل از وقت عمل به عام باشه. ایشون با آخوند اشکال میکنن که این دو فرضی که شما بیان کردید، این ضابطه در فرض اول موجوده، اما این ضابطه در فرض دوم موجود نیست. در فرض دوم که خاص بعد از وقت عمل به عام آمده، اینجا تعین داره ناسخیت. به عبارت اخرى در جایی که خاص مؤخر از عام هست، مرحوم اصفهانی می‌فرمان اینجا دو فرض وجود داره. در جایی که خاص مؤخر از عامه، یا قبل وقت العمل بالعام آمده، تعین المخصصیه. اگر خاص قبل از وقت عمل به عام بیاد، هنوز عام وقت عملش فرا نرسیده، خاص آمد، اینجا اصلا احتمال ناسخیت وجود نداره، اینجا متعین از مخصصیه. فرض دوم این است که این خاص بعد وقت العمل بالعام بیاد، اینجا متعین از ناسخیت. اینجایی که بعد از وقت عمل آمده تعین داره. لذا می‌فرمایند این فرض دوم رو ما قبول نداریم که به عنوان دوران بین تخصیص و نصف باشه. بعد می‌فرمایند مگر اینکه ما برای دوران و تعقل دوران یکی از این دو راه رو طی بکنیم. دو راه رو ذکر میکنن، میگن اگر یکی از این دو راه رو طی کردیم، در جایی که خاص بعد وقت العمل بالعام بیاد، دوران بین مخصصیت و ناسخیت معنا داره. راه اول می‌فرمایند این خاص کشف از اقتران عام به مخصص بکنه، خاص کشف از این بکنه، این عام وقتی که وارد شد مقترن به این مخصص بوده، اما لعللین این مخصص محذوف شده، اما از اول بوده. یا باز در همین راه اول بگیم این خاص کشف از این میکند که مخصص اگر مقترن به عام هم نبوده، اما قبل وقت العمل بالعام وارد شده. میفرمند روی این بیان دوران بین تخصیص و نصف معنا داره. به چه بیان؟ به این بیان من حیث و ظاهر خاص بعد وقت العمل آمده، پس یمکن ان یکون ناسخا، و من حیث و انهو کاشفان، از این که این مخصص مقارن با عام بوده یا قبل وقت العمل بالعام وارد شده مخصصون. یعنی من حیث ظاهر ما باید قاعده نصر رو درش جاری کنیم، من حیث الواقع قاعده تخصیص رو باید درش جاری کنیم. در راه اول دوران بین نصر و تخصیص اینطور تصویر میشه. منتها میفرمان این راه اول یک اشکال واضحی داره. اشکال واضحش این است که اگر ما بحثمون در یه مخصص 10 مخصص بود، خب مشکلی نبود، اما مخصصات و مقیدات بسیار زیادن، اون وقت بگیم این همه مخصص و مقید مقارن با عام و مطلق بوده و بعدن مخفی شده، هازا بعیدون جدا. این خیلی بعیده بگیم این همه مخصص و مقید که بعدن آمده قبلا مقارن با عام یا قبل وقت العمل بالعام بوده، اما این خفیت علینا. اگر در 2 تا 5 تا 10 تا 20 تا بودی حرفو میزدیم، ولی مثلا حدود 1000 مخصصه و مقیده. لذا می فرمان این راه اول ما نمیتونیم این راه اول رو بپذیریم. پدر
فرمودن که
کشف میکنه که یا محترم بوده یا این که قبل از وقت عمل به آن اومده، یعنی قبل از وقت عمل به آن اومده هم اقتران دیگه. نه، اقتران متصلا، اقتران متصلا بلا آم، این مخصص آمده. اما این قبل وقت العمل ممکنه رو ده روز بعد از اون آم، اما هنوز وقت عملش نرسیده بود. خب این به حساب احتمالشه، یعنی به حساب واقع از این دو حال خارج نیست. به حساب واقع اگر این مخصص قبلا بوده یا متصلا به عام آمده یا قبل وقت العمل به عام، این من حیث از حیث تصور عقلی شده رو بیان میکنه. نه نصفه شکی میشه نخیر. پس ببینید عرض کردم اون اشکال هستی در ذهن شریفتون بمونه که اذا فرضنا ورود خاص را بعد وقت العمل بالعام به حسب ظاهر، بعد وقت العمل بالعام آمده، خب اشکال اصفهانی و آخونی بود که اینجا تعین الناسخیه، الا اینکه بیایم یکی از این دو راه رو طی کنیم. راه اول همین بود که عرض کردیم که بگیم آقا این مخصصی که در عصر صادقین علیهم السلام آمده کشف از این بکند مقارب با این عام این مخصص بوده، یا اگر مقارب نبوده قبل وقت العمل بالعام این مخصص آمده. پس در نتیجه من حیث الظاهر این ناسخه، من حیث الواقع این مخصصه. چرا حالا کنفه احتمال دومش؟ این راه اول اگه باز روشن نشده راه اول، من عرض کنم راه اول رو بفرمید.
این
نه نه، یا اصلا همین دو شکل بیشتر نیست، یا خاص قبل وقت العمل بالعام یا بعد وقت العمل بالعام. منتها اینجایی که بعد وقت العمل بالعامه، اگر ما بخوایم احتمال تخصیص رو درش جاری کنیم، باید یکی از این دو راهی که الان داریم میگیم طی کنیم. قبل از وقت عمل، اولا این کلمه وقت العمل از معالم هست، یعنی در کتاب معالم اگه مراجعه کنید و قوانین، اونا هم این مسئله قبل وقت العمل بالعام، ببینید روی این مبنا. حالا مسئله وقت عمل برای اینکه میگیم تأخیر البیان ان وقت الحاجه قبیحون، یعنی رو هم مبناست، اگر این میخواست مخصص باشه و بیان باشه قبل از وقت عمل به آن باید مولا بیاد بیان بکنه، اگر تأخیر انداخت قبیه، لذا نه مسئله خود عمل نیست، وقت عمل بلاکه. تقریبا همون راه میشه. بله بله، تقریبا همون راه میشه. ببینید این هم راه دوم است که شیخ هم فرموده. بله بله، هم راه ناینی. خب عرض میکنم که این راه اول که اشکالش رو هم مرحوم اصفهانی خودشون بیان کردن، اما عمده راه دومه که ایشون هم میفرمان ینحصر الامر فی الثانی. بفرمایید. خب خیلی بعیده آخه این کثرت مخصصات مبعد این احتماله. نه نه آمده، ما داریم یه بحث به ثبوتی احتمالشو میدیم. نه ببینید ملاکش یعنی بگیم این یا کاشفیت داره یا نداره. ببینید از اینم هست عقلیه دیگه، میگه بابا این مخصصی را که امام صادق علیه السلام فرموده این یا کشف عظیم میکنه اون عام مقدم مقترنه و مقارنه با این مخصص بوده یا نبوده. بلاخره این عقلیه دیگه، لزومی نداره بفهمیم. نه در مقام دلالت همین مبعدش رو بیاریم، میگیم آقا این احتمال بعیده. ببینید این دو احتمال نمیخوایم الان بگیم آقا هم احتمال اول درست هم دوم، میگیم آقا دو احتمال عقلا وجود داره، این اما کاشف هست یا کاشف نیست. خب اگر بخواد کاشف باشه در مقام اثبات قبول کنیم، اصفهانی میگه بعیده. نه ببینید جناب دبا، ما حالا خوب شد فرمودید من تو بین الهلالین باز یه نکته عرض کنم برای تکمیل بحث گذشته. ببینید ما وقتی میگیم که ائمه علیهم السلام مشرعن، این مشرعیت مصادیقی داره. یه چیزی که تا زمان امام صادق حرمتش بیان نشده امام صادق بران حرامه، یه چیزی که تا زمان امام صادق علیه السلام وجوبش بیان نشده امام فراد واجبه. خب پس یا میان یک حرمتی را بیان میکنن، یا میان یک ارزش وجوبی رو بیان میکنن. حتی عرض میشود که در اباحه اقتضایی نه اباحه غیر اقتضایی، یه چیزی که مباح است اما اقتضای اباحه درش وجود داره، این رو هم ممکنه امام بیان کنه. این سه گاهی اوقات یک عموم، حالا ببینید اون وجوب و حرمت خودش قیده، اون ادله اباحه کلی میشه. میگم در قرآن خدا فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اما وقتی میگیم این حرامه مقید اون میشه. وقتی عرض میشود که میگیم که کل شیء لک جاهز، اگه گفتیم این واجبه مقید رو میشه. ببینید ما در کلام صادقین چقدر واجب و حرام داریم که به حسب ظاهر در کلام پیامبر نیامده. در قرآن اون عمومات اولیه رو ما داریم، این واجب یا حرام میشه مقید یا مخصص او. خب اینا یکی از موارد تشریعه، تشریع ائمه است. بله ممکنه که اصلا در یک جایی عرض میکنم که هیچ عامی رو یا مطلقی رو تخصیص و تقییدم نزنه، ادله کراهت کمان که امروز عرض کردیم موارد نهی پیامبر مناهی نبی، این موارد نهی که پیامبر کردن تمامش از تشریعات پیامبره. نهن نبی نهن نبی همش از تشریعات پیامبره. و واقعا عجیبه از این بزرگانی که میگن فقط تشریع و نبی، در همین اضافه کردن دو رکعت نماز و مثلا یکی دو مورد دیگه است. خیلی زیاد داریم تشریع و نبی. خب این موارد کراهتی که دیگه تقیید و اینها نمیزنه. این نهی کراهتی در لسان ائمه زیاد داریم، یعنی در لسان پیامبر و در لسان ائمه یکی از مصادیق بارز تشریع این موارد نهی است. نهیست که اینا کرده، نه عامی رو تغییر تخصیص میزنه نه مطلقی رو تغییر میزنه. خب حالا الان بحث ما فقط در اون موارده، و باز این هم عرض کنم انشاءالله این بحث قبلی که ما گفتیم کاملا برای آقایون روشن شده باشه. حالا ما اصرار نداریم که حتما نظر ما رو داشته باشیم و این توقع هم توقع بیجاییه بگیم ما الا بالله همین که ما میگیم، چون تا ذهنتون یه مقدار با روایات انس نگیره و این بحث ها و احکام و روایات فراوانی که در باب احکام اخلاق، حالا ما بحث تشریع که داریم میگیم فقط در باب احکام نیست، در باب خود اخلاقیات خیلی هاشو ائمه ما تشریع کردن و فرمودن، این یک معنای وسیعی داره. تا ذهن شما با اینها یه مقدار انس نگیره توقع این که حتما این رو بپذیرید بسیار بیجاست. اما تعجب ما از بزرگانیه که خب عمری رو گذروندن تو کلمات ائمه، اما باز میگن نه اینا فقط مبینن. خب ما موارد خیلی زیادی داریم که اینا عنوان تشریع رو درشون هست. عرض کردم مثلا شما یک نگاهی به ادله صلات مسافر بکنید، شرایطی که برای صلات مسافر هست، خب عرض می شود که حالا مجددن باز باید مراجعه کنیم. به ذهنم میاد این مسئله سمانیت و فراسخ یا یومون و لیله، اولا خود همین این نکته خیلی به نظرم جالبیه. یکی از علتهای اختلاف در روایات همین بوده که اینا خودشون صلاحیت تشریع داشتن، منتها یک کسی تشریع رو به یه لسانی مطرح میکرده، یک کسی به یه لسان دیگه مطرح میکرده. فقیه باید بیاد بین اینها جمع بکنه، تعارض به وجود نمیان، تعارض به حسب واقع نیست. این فقیه که باید بیاد ببینه که آقا این امام که فرموده است یومون و لیله یا مسیرت و یومن یا سمانیت و فرازه، این وجه اختلاف چیه. حالا سوال این است که اصلا تو این روایات آیا از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایتی بر سمانیت و فراسخ داریم یا نه؟ این عرض کردم ولی که ما بحثش هم مفصل کردیم الان یادم نیست دقیقا، اما میخوام عرض کنم خود بحث صلات مسافر که یک بحثی است از یکی از ابواب که به نام صلاته، حالا صلات جمعهش هست، صلات جماعتش هست، نمیدونم چقدر ما روایت از ائمه داریم، غیر از مسئله که اینها مشرع بودن هیچ توجیه دیگه نداره. حالا این رو دیگه عرض کردم باید با اون سه در روایات و با اون سه در فقه انشالله بهش برسید. الان اینجا داریم این رو میگیم، میگیم خب آقا یه مقیدی یه مخصصی در کلام امام صادق آمده، این دو احتمال داره. مرحوم اصفهانی میگه این یا کشف از این میکند که این در کلام قرآن یا در کلام رسول خدا این مقترن بوده با آن، یا قبل وقت ورود العمل بلهام بیا. این اشکالش همین بود که کثرت مخصصات و مقیدات بعید میدونه این قضیه رو، این موجب بعد این قضیه است. خب میام سراغ احتمال دوم در کلام اصفهانی. این رو دقت کنید، احتمال دوم یه مقدار دقیقه که اصفهانی هم همین رو میپذیره و من به نظرم میرسه این احتمال دوم همونیست که مرحوم شیخ به عنوان وجه سوم آمد در رسائل مطرح کرد و قبول کرد. مرحوم اصفهانی میگوید که این خواستی که بعدن آمده، ما بیایم بگیم که یک اون عامی که اول آمده، یک واقعی داریم و و یک فعلیتی داریم.
این خاص که بعدن میان اون واقع را برای ما روشن میکنه، اما عام به حسب فعلیت وقت عمل شروع شده، یعنی نه وقت عملش، یعنی خود عام فعلیه. الان مولای عام میفرموده، بیاییم بگیم از حیث فعلیت همین عام اراده شده، اما از حیث واقع اون خاص اراده شده. اراده جدی به همون خاص تعلق پیدا کرده، اراده فعلی و ظاهری به عام تعلق پیدا کرده. اون وقت به حسب فعلیت این خاص عرض می شود که، حالا این عبارت رو بخونیم که بهتر، می فرماید احتمال دوم ان یکون الخاص مخصصا للعام واقعا موجبا لقصره علی ما عدا الخاص واقعا لا فعلا، یعنی به حسب فعلیت همون عموم اراده شده. مولا اراد العموم من حیث الفعلیه، اراد الخاص من حیث الواقع، و یکون وروده بعد وقت العمل لاجل عدم المصلحه فی سیرورت تکلیف الواقعی فعلیا الا فی زمان ورود الخاص. بگیم اینجا یه مصلحتی بوده که اون تکلیف واقعی زمان ورود خاص بشود فعلی، یعنی تکلیف واقعی قبل از ورود الخاص فعلیت نداشته، قبل ورود الخاص تکلیف ظاهری عام فعلیت داشته، اون تکلیف واقعی بعد ورود الخاص فعلیت پیدا بکنه. و بعد در توضیح میگن این که شما شنیدید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه در غرض فعلیه، اذا کان الغرض فعلا متعلقا به ما حد الخاص، نه در غرض واقعی. یعنی بیان نسبت به غرض واقعی اگر از وقت عمل تغییر پیدا کرد اشکال نداره، نسبت به فعلیت اشکال داره. لذا این خاص که بعدن میان اگر نگاه بکنیم به فعلیت عام ناسخشه، میگیم آقا عام کان فعلیاً ظاهراً، این خاص هم بعد وقت اول آمده پس این میشه ناسخ. اما نگاه کنیم به اون غرض واقعی و اراده واقعی، این مخصصش میشه، نسبت به اون عنوان مخصص رو داره. پس این خلاصه راه دومی که مرحوم اصفهانی بیان کرد این شد. اذا فرمایید باز وقتی میگن ینحصر الامر فی الثانی اینطور میگن، چرا به این خاص میگیم مخصص؟ چون به همین خاص واقعا از اول از عام خارج بوده. مخصص معناش همینه دیگه، مخصص معناش این است که این مولا وقتی این عام رو گفته از اول اراده ما عدل خاص که میشه مخصص. پس این خاصی که بعد وقت العمل آمده تخصیص به اعتبار خروج بعض افراد واقعا، اما نسخان به اعتبار این که اون حکم ظاهری فعلی عام زمانش تمام شد، یعنی یک حکم فعلی عام ظاهرا بود عمدش تمام شد و میشود نسخ. اجازه فرمایید من میخوام اینو روشن‌تر کنم با عبارت خود اصفهانی الان عرض میکنم. پس ببینید این عامی که الان مولا گفت اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم زیدن العالم و به حسب ظاهر بعد وقت العمل بالعام آمده، بگیم این خاص به اعتبار اینکه از اول مراد واقعی مولا از اون علما غیر زید بوده، به اعتبار اینکه ظاهرا همه علما رو اراده کرد و این خاص میاد این ظاهر رو قیشی میکنه، میشه ناسخ. باز میگن ففل حقیقه یدور الامر بین کون الخاص موجبن لانتهاء عمد الحکم الواقعی الفعلی او موجبن لانتهاء عمد الحکم الفعلی. این خیلی بیان زیباتر و روانتری میشه. میگم آقا این خاص الان اومد، الان تشریف آوردن این آقای خاص، این خاص عمد چیه؟ نهایت برای چیه؟ یا نهایت برای اون حکم واقعیه یا نهایت برای اون حکم فعلیه؟ یا عمد اون حکم واقعی است یا عمد حکم فعلی است. میگن این حکم فعلی ولو لم یکن واقعیا ای غیر منبعث عن المصالح الاولیه. خب بله، وقتی ما داریم میگیم آقا این مولا وقتی گفته اکرم العلماء به حسب واقع غیر زید رو اراده کرده، اما به حسب ظاهر میگه حالا فعلا ظهور در عمومش باقی بمونه، این حکم عام ظاهری فعلیش منبعث از مصالح واقعیه نیست. خب حالا اینجا رو دقت کنید، مرحوم اصفهانی میفرماد اگر این راه دوم رو آمدیم گفتیم، این رو خوب دقت کنید که فردا روی این میخواییم بحث بکنیم. اگر این راه دوم رو گفتیم، گفتیم آقا ازا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، اما دوران بین نسخ و تخصیص از این جهته، یعنی ما در راه دوم میگیم آقا دیگه قطعا مخصص مقترن به عام نبوده. بحث رو بریم رو مراد جدی مولا، میگیم یا مراد جدیش همین معهد الخاص بوده و این بیان عمد اون واقعه که میگه از اول این واقع این بوده، میشه مخصص، یا بیان عمل این ظاهر عموم اراده شده، میگه این عموم رو ظاهرا اراده کردم تا این زمانی که خاص وارد شد، میشه ناسخ. مرحوم اصفهانی میگه اگر این شد که این راه دومه، لا یبقا مجالون لاستبعاد نسخ. شما چرا میاد در اینجا میگید نسخ بعیده و ما باید تخصیص را مقدم بکنیم؟ الذی حقیقته، چون میگه حقیقت نسخ بیان عمد یک حکم فعلیه، ولو اون حکم فعلی منبعث از مساله واقعیه نباشه. یعنی این نکته ایست که اینجا من ندیدم کسی دیگه مطرح کرده باشه، حالا شاید خود مرحوم اصفهانی در بحث نسخ. ببینید در بحث نسخ میگیم آقا ما کار به واقع اصلا نداریم، کار به ظاهر داریم. ظاهر یک حکم استمرار بوده، ولی این ظاهر مراد جدی مولا نباشه، اما الان دلیل دیگه آمده جلوی ظاهر رو گرفته و این ظاهر رو قطع کرده، هازا هو نسخ. مرحوم اصفهانی میگه خب روی این احتمال دوم ما احتمال اول رو که رد کردیم، اینجا مجالی برای استبعاد نسخ نیست. حالا این و تکمیلش رو فردا انشالله دنبال میکنیم و صلی الله علیه و آله محمد و آله.